سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. حکومت طالبان امروز یک نفر را در ولایت خوست در محله عام اعدام کرد. حکم اعدام این فرد پیش از چاشت امروز شنبه 13 قوس در استادیوم ورزشی ولایت خوست اجرا شد. مستغفر گربز سخنگوی والی طالبان در خوست در صفحه اکس خود نوشته که این حکم در ارتباط به کشته شدن 13 نفر از اعضای یک خانواده را در ولسوالی های علی شیرو و تریزی این ولایت اجرا شده است. او همچنان ادعا کرده که نزدیک به 80,000 نفر برای تماشای اعدام جمع شدند. این در حال است که نهادهای مدافع حقوق بشر چندین بار چنین مجازات‌های علنی را مورد انتقاد قرار دادند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، اجرای اعدام‌های علنی توسط طالبان را محکوم کرده است. او امروز در واکنش به اعدام علنی در ولایت خوست در صفحه اکس خود نوشته که اعدام‌های علنی غیر انسانی، ظالمانه و نوع مجازات غیر معمول هستند و برخ خلاف قوانین بین المللی هستند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روند اجرای اعدام‌ها و دیگر مجازات‌های بدنی در محله عام دوباره آغاز شده و تاکنون 12 نفر به صورت علنی اعدام شدند. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، امروز با سراج الدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان، گفتگوی تلفنی کرده است. وزارت خارجه طالبان روز سه‌شنبه 13 قوس در اعلامیه نوشته که در این تماس تلفنی در مورد گسترش روابط سیاسی، تقویت همکاری‌های اقتصادی، وضعیت مرزی میان دو کشور، هماهنگی‌های امنیتی و ابتکارهای منطقه‌ای بحث شده است. در این اعلامیه آمده امیرخان متقی حمله اخیر بر کارگران چینی در تاجیکستان را محکوم کرده و بر همکاری‌های مشترک برای ثبات منطقه‌ای تاکید کرده است. همچنین در این اعلامیه به نقل از وزیر خارجه تاجیکستان آمده که او نیز بر حمایت از تقویت هماهنگی‌های مرزی تاکید کرده و افزوده که تاجیکستان خواهان تعامل مثبت با حکومت طالبان افغانستان است. در اعلامیه اشاره شده که دو طرف تداوم تماس‌های منظم میان نیروهای مرزی، نشست‌های مشترک کمیته‌های امنیتی و نشست‌های تکنیکی برای ثبات منطقه تأکید کردند. این گفتگوی تلفنی در حال صورت می‌گیرد که ریاست جمهوری تاجیکستان روز دوشنبه گفته بود که در دو حمله جداگانه 26 و 30 نوامبر دست کم 5 شهروند چین کشته و 5 تن آنان زخمی شدند. تاجیکستان ادعا کرده که این حملات از خاک افغانستان صورت گرفته است. همزمان با این حملات، چین از شهروندان خود خواسته که از مناطق مرزی تاجیکستان و افغانستان بیرون شوند. طالبان اعلام کردند که دو تن را به اتهام حمله به شهروندان چین دستگیر کرده است. طالبان پیش از این گفته بودند که برخی القه‌ها در این رویداد نقش دارند و می‌خواهند میان کشورهای منطقه بی‌ثباتی، ناامنی و بی‌اعتمادی ایجاد کنند. قصر سفید میگوید در دوران ریاست جمهوری جو بایدن دست کم 100,000 افغان با کنترل بسیار کم و یا بدون هیچ کنترل به آمریکا انتقال داده شدند که هزاران نفر آنان برای آمریکا تهدید امنیتی به وجود می آورند. کارولین لوید، سخنگوی قصر سفید، شام دوشنبه در کنفرانس خبری گفت که در مورد تمام این افغانها دوباره تحقیق می شود و آنانی که برای امنیت آمریکا و مردم آن خطر ایجاد می کنند اخراج خواهند شد. حکومت آمریکا پس از آن تصمیم گرفت صدور ویزا برای افغانها را متوقف و دوسیه های آنان را دوباره بررسی کند که روز چهارشنبه گذشته در واشنگتن دی سی یک افغان به نام رحمان الله لکنوال در نزدیکی قصر سفید بر دو گارد ملی آمریکا، سارا بکستروم و اندرو وولف، تیراندازی کرد. سارا بکستروم 20 ساله در شفاخانه جان داد و وولف هنوز هم بستری است. و کرملین اعلام کرده است که در سفر رسمی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هند درباره تحویل سامانه دفاع هوایی راکتی S-400 نیز گفتگو خواهد شد. خبرگزاری انترفاکس روسیه به نقل از دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، گزارش داده که این موضوع در آجندای مذاکرات قرار دارد و برخی اعضای هیئت بزرگ همراه پوتین در سفر به هند درباره جزئیات آن مذاکره خواهند کرد. به گفته پیسکوف، علاوه بر این موضوع، احتمال تحویل جنگنده‌های سوخو 57 به هند نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. کرملین اعلام کرده که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور، در روزهای 4 و 5 دسامبر به طور رسمی از هند دیدار خواهد کرد. بر اساس قراردادی که در سال 2018 میان هند و روسیه امضا شد، مسکو باید 5 راکت S-400 را به ارزش نزدیک به 5.5 میلیارد دلار به هند تحویل دهد. تا کنون 3 راکت به دهلی نو تحویل داده شده و تحویل 2 راکت دیگر به دلیل جنگ روسیه در اوکراین و تعویق افتاده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. اعدام در مله عام. طالبان امروز یک فرد را در پیوند به قضیه قتل در ولایت خوز در مخزن عام اعدام کردند. دیدار میان هیئت‌های طالبان و پاکستان به میزبانی عربستان سعودی نیز بدون نتیجه پایان یافته است. پناهجویان افغان در اسلام آباد پاکستان میگویند که روند بازداشت شدت یافته و پلیس با رفتار خشونت‌آمیز وارد خانه‌های برخی از پناهجویان شده است. یکی از مهاجران افغان در این مورد گفت:
برخورد بد داشته پچه که 3 سال از اون چقدر ترسیده بود، مادرش گریان کرده رایی بود. ما ویزه داشتم، پاسپورت داشتم، مرا می بودم.
کارگران امور ساختمانی میگویند که با سرد شدن هوا کارهایشان متوقف شده و آنان حتی در تامین حداقل نیازهای غذایی خود با دشواری روبرو شدند.
زمان که زمستون میشه اولی که مواد غذایی خوراک برنج روغن پوشو که همچنین کمتر پیدا میشه به سوق سوختم که خیلی کمه، کس مریض میشه داخل خود پول نیه، پولمون معتر یا استچخه هم کمتر پیدا میشه.
و در مسائل جهان خواهید شنید که روسیه مدعی تصرف کامل شهر مهم پوکروفسک در دونباس شده است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. حکومت طالبان امروز یک فرد را در پیوند به آنچه که قضیه قتل خوانده در ولایت خوست در محضر عام اعدام کرد. استر محکمه حکومت طالبان در یک اعلامیه گفته است که این فرد منگل فرزند طلاخان باشنده ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا بوده و سال گذشته در ولسوالی علی شیرو و تریزی خوست یک فرد را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر افغانستان این اعدام علنی را محکوم کرده و آن را نقض قوانین بین المللی خوانده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
استر محکمه حکومت طالبان میگوید که حکم اعدام یک فرد در پیوند به آنچه که به گفته این محکمه قضیه قتل خوانده شده روز سه شنبه 11 قصد پس از ساعت 10 قبل از ظهر به وقت افغانستان در استادیوم ورزشی ولایت خوست اجرا شده است. در اعلامیه منتشر شده از سوی استر محکمه حکومت طالبان آمده که فرد اعدام شده منگل فرزند طلاخان باشنده سید کرم پکتیا بود که سال گذشته فرد به نام عبدالرحمن فرزند ضابط را در ولسوالی علی شیرو و تریزی خوست با شلیک گلوله به قتل رسانده بود. اما مستغفر گربز سخنگوی والی طالبان در خوست نیز در صفحه اکس یا تیوتر سابق خود نوشته که این فرد حدود 9 ماه پیش در ولسوالی علی شیرو و تریزی خوست 13 نفر را به قتل رسانده بود و مدعی شده که حدود 80,000 نفر در مراسم اجرای اعدام حضور داشتند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان با محکوم کردن اجرای این حکم اعدام علنی گفته که این یک اقدام بی‌رحمانه و خلاف قوانین بین المللی است. او سه شنبه 2 دسامبر در بیانیه که در صفحه یک سیاسی تر سابق خود منتشر کرده نوشته است: اعدام در محضر عام عمل ضد انسانی است و بر اساس معیارهای بین المللی هیچ گونه توجیهی ندارد. جامعه جهانی باید در این زمینه از امنیت و عدالت حمایت کند. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر پیشتر نیز اعدام‌های علنی از سوی طالبان را خلاف اصول بین المللی و معیارهای حقوق بشری دانسته و خواستار توقف فوری آن شدند. یک باشنده شهر خوست که این صحنه را از نزدیک دیده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
لومړی توشک ورته واچول،
اول یک دوشک انداختند، بالای آن پلاستیک گذاشتند، بعد متهم را روی آن نشاندند، سپس تفنگ را به دست یکی از اعضای خانواده مقتول دادند و او 5 مرمی شلیک کرد، 2 مرمی به سر و 3 مرمی به بدن او برخورد کرد.
دو عدد به سر و 2 عدد نر بدن او ویشت.
پیش از این شمار از فعالان حقوق بشر اجرای علنی اعدام‌ها را محکوم کرده گفتند که نه تنها نقض حقوق بشر است بلکه باعث ترس در جامعه می شود. واسه سعیدی یکی از آنان یک روز پیش از این بر رادیو آزادی گفت این اقدامات تاثیرات روانی شدید با ویژه بر کودکان دارد و سبب عادی سازی خشونت در جامعه شده و کرامت انسانی افراد اعدام شده را نقض می کند. پیشتر شماری از باشنده های برخی ولایت ها به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان آنان را مجبور می کند برای تماشای تطبیق چنین احکام حضور یابند، موضوعی که با گفته آنها بر روان مردم تاثیر منفی دارد. این در حالی است که حکومت طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان روند اجرای مجازات های بدنی از جمله اعدام ها را دوباره آغاز کرده است. این 12 اعدام علنی طالبان در 4 سال گذشته است. با وجود تاکید طالبان بر این که اعدام ها پس از تحقیقات شفاف و تحقق عدالت انجام می شود، سازمان ملل و نهادهای بین المللی حقوق بشر از نبود شفافیت و یک نظام عادلانه قضایی در حکومت طالبان بارها ابراز نگرانی کردند.
شنیدید که حکومت طالبان امروز یک فرد را در پیوند به آنچه که قضیه قتل خوانده در ولایت خوست در محضر عام اعدام کرد. در این مورد نظر ذبیح الله ابراهیمی، قاضی اسبق و عضو شورای رهبری حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان را خواستیم و به این باور است که اعدام در محضر عام مبنای شرعی ندارد.
خاصتاً در شرایط موجود که افغانستان از مشروعیت داخلی و خارجی بی بهره است و در سطح ملی و بین المللی سمعه بسیار بد را ارائه میکنه و حاکمیت فعلی به خشونتگرایی و ظلم و ستم بیشتر شهرت دارند، اجاب نمیکنه که حاکمیت موجود قصاص را در مله عام انجام بده، به خاطر که در اینجا کدام امر و هدایت دینی و شرعی برای انجام دادن قصاص و تطبیق قصاص در مله عام وجود نداره.
همی که طالبا از مردم به نوع یک روز پیش خواستن که در این محل حضور پیدا کنن بر تماشایش، ای از لحاظ شرعی چقدر درست است و آیا چی حکم داره در این قسمت شریعت؟
در شریعت جایگاهی نداره که قصاص در ملاء عام انجام شود. این را حاکمیت موجود خواستن که در میان مردم رعب را ایجاد بکنه و میان مردم خوف و ترس ایجاد بکنه تا مردم از نظام طالبا و از حاکمیت طالبا و از قدرتمندیشان در حراس و در خوف باشند. یک نوع اعمال خوف و ترس و وحشت در میان مردم است. هیچ نیازمندی و ضرورت دینی و شرعی و حکم شرعی وجود نداره که قصاص باید حتما در ملاء عام صورت بگیره و این کارشان فقط به دلایل سیاسی و به دلایل اجتماعی است که میخوان میان مردم خوف و رعب را ایجاد بکنه تا مردم در برابر کارهای خلاف قانون و استبدادشان کدام عکس العمل نشان ندن و یک خوف رو بر مردم مستولی باشه.
ذبیح الله ابراهیمی، قاضی اسبق و عضو شورای رهبری حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان بود که در مورد اعدام علنی یک فرد در ملاء عام از سوی طالبان صحبت میکرد. او به این باور است که این اقدام طالبان مبنای شرعی ندارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دیدار میان ایتهای طالبان و پاکستان به میزبانی عربستان سعودی نیز بدون نتیجه پایان یافته است. منابع در حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند که پس از ناکامی این دیدار دو روزه که به تاریخ 30 نوامبر آغاز شده بود، هیئت 3 نفره آنان به کابل بازگشته است. برخی از کارشناسان امور بین المللی نقش عربستان سعودی را در مذاکرات میان پاکستان و طالبان مهم می‌دانند. بیشتر در گزارش همکارم.
برای حل اختلافات میان طالبان و حکومت پاکستان نشست دیگری در عربستان سعودی برگزار شد، اما این گفتگو نیز بی نتیجه پایان یافت. دو منبع در حکومت طالبان که نخواستند نامشان فاش شود روز سه‌شنبه 2 دسامبر به رادیو آزادی گفتند که هیئت 3 نفره از سوی حکومت طالبان به ریاض فرستاده شده بود، اما پس از 2 روز گفتگو این نشست ناکام ماند و هیئت به کابل بازگشت. این منابع افزودند که هیئت طالبان شامل انس حقانی عضو ارشد حکومت آنان رحمت الله نجیب معاون وزارت داخلی طالبان و عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان بوده است. یک منبع دیپلماتیک در وزارت خارجه طالبان نیز به رادیو آزادی گفته است که این دیدار دو روزه میان هیئت‌های پاکستان و طالبان در ریاض به تاریخ 3 نوامبر آغاز شده بود. در این حال برخی منابع استخبارات پاکستان نیز بدون ذکر نام خود به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که مذاکرات میان دو طرف ناکام بوده و در ترکیب هیئت پاکستان تنها چند نظامی حضور داشتند. با این حال جزئیات موضوعات مطرح شده در این مذاکرات ارائه نشده است. این در حالی است که برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه ایدان گزارش داده که گفتگوها پشت درهای بسته برگزار شد و هیچ تغییری در مواضع طرفین ایجاد نشد و تمایل چندانی به مصالحه دیده نشد. با گفته این رسانه، مقامات عربستان سعودی پیشنهاد کرده بودند که گفتگوها درباره فعالیت‌های تروریستی فراتر از مرز ادامه یابد، اما پاکستان اجازه معامله دوجانبه را نداد. در گزارش آمده است که ممکن است دور بعدی مذاکرات نیز با میزبانی عربستان برگزار شود. برخی کارشناسان امور بین الملل نقش عربستان سعودی در مذاکرات میان پاکستان و طالبان را مهم می‌دانند. انتظار خادم یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
عربستان سعودی پس از ترکیه قدرت اقتصادی بزرگی در شرق میانه است و روابطش با آمریکا، چین و دیگر کشورها باعث می شود که بتواند بر پاکستان و افغانستان تاثیر گذار باشد. اخیراً سعودی و پاکستان یک توافق دفاعی نیز امضا کردند که در پایان دادن به بحران‌ها و جنگ‌های مربوط به یکدیگر نقش ایفا کنند. بنابراین سعودی می تواند نقش مثبتی داشته باشد، هرچند مذاکرات تا کنون 3 بار ناکام مانده است و این معنی نیست که باید گفتگوها متوقف شود.
هیئت طالبان یک هفته پس از آن به عربستان سعودی فرستاده شد که امیر خان متقی وزیر خارجه آنان پیشتر در این وزارت نشست‌های با دیپلماتان فعلی و سابق افغانستان و برخی مقامات حکومت پیشین برگزار کرده بود تا درباره استراتژی‌های پاکستان مشورت کند. برخی منابع حاضر در آن نشست که به دلیل حساسیت موضوع نخواستن نامشان فاش شود، به رادیو آزادی گفتند که اکثر شرکت کنندگان با مطرح کردن دیدگاه‌های مختلف بر حل اختلافات از طریق مذاکره با پاکستان تاکید کردند. با گفته آنان این نشست پشت درهای بسته برگزار شد و حدود 3 ساعت به طول انجامید. این دیدار در ریاض پس از آن برگزار شد که پیشتر در قطر و استانبول نیز 3 مرحله گفتگو میان طالبان و مقامات پاکستانی انجام شده بود که آنها نیز بدون نتیجه پایان یافتند. هدف این مذاکرات ایجاد میکانیزم همکاری ضد تروریستی فراتر از مرز میان پاکستان و طالبان عنوان شده بود. اسلام آباد طالبان را به حمایت از TTP و نیروهای مسلح استقلال طلب بلوچستان متهم می کند، در حالی که حکومت طالبان با رد این ادعا پاکستان را به حمایت از داعش و انجام حملات هوایی بر افغانستان متهم می کند. این مذاکرات پس از آن آغاز شد که پاکستان در 9 نوامبر بر کابل و پکتیکا حملات هوایی انجام داد و سپس در 11 اکتبر در امتداد خط دیورند درگیری شدید میان نیروهای دو طرف رخ داد که هر دو طرف ادعای وارد کردن تلفات بر همدیگر را کردند. حکومت طالبان در 25 اکتبر اعلام کرد که پاکستان در خوست، کنر و پکتیکا حملات هوایی را انجام داده که در نتیجه آن 10 غیر نظامی کشته و 8 نفر زخمی شدند. حکومت پاکستان مسئولیت این حملات را نپذیرفته است. حکومت طالبان در آن زمان تهدید کرد که در زمان مناسب با آن پاسخ لازم خواهد داد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
روسیه مدعی تصرف کامل شهر مهم پوکروفسک در دونباس شده است، ادعایی که اوکراین آن را رد می کند. همزمان نگاه ها به مسکو دوخته شده، زیرا قرار است استیف ویتکوف نماینده ویژه امریکا امروز در کرملین با ولادیمیر پوتین دیدار کند، دیداری که می تواند بر روند تلاش های دیپلماتیک برای پایان جنگ تاثیر بگذارد. بیشتر از فائزه ابراهیمی بشنوید.
روسیه در حال از تصرف یک شهر مهم در منطقه دونباس اوکراین خبر می‌دهد که قرار است نماینده ویژه آمریکا استیف ویتکوف امروز در کرملین با ولادیمیر پوتین دیدار کند. در یک پیام ویدیویی که از سوی کرملین منتشر شده، والری گراسیموف یکی از جنرال‌های ارشد اردوی روسیه ادعا کرده که شهر پوکروفسک به طور کامل تصرف شده، اما مقام‌های اوکراینی این ادعا را رد کردند و امروز سه‌شنبه به خبرگزاری روی ترس گفتند که نیروهای اوکراینی همچنان بخش‌های شمالی شهر را در کنترل دارند و نبرد با نیروهای روسی ادامه دارد. اوکراین در ماه‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای انجام داده تا نیروهای روس را در شمال به ویژه اطراف شهر کوپیناسک و در جنوب در منطقه پوکروفسک عقب براند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، فرماندهی جبهه شرق اوکراین امروز سه‌شنبه در صفحه فیسبوک خود نوشته که عملیات جستجو و تهاجمی علیه نیروهای روس در منطقه شهری پوکروفسک ادامه دارد. در این بیانیه همچنین آمده که نیروهای روس با سوء استفاده از هوای نامناسب پرچم خود را در یکی از مناطق این شهر برای اهداف تبلیغاتی برافراشتند تا نشان دهند که شهر را کاملا تصرف کردند، اما پس از آن فوراً عقب نشینی کردند. در همین حال قرار است استیف ویتکاف، نماینده ویژه قصر سفید که به دنبال یافتن راه حل برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین است، امروز در کرملین با پوتین دیدار کند. این ششمین دیدار او با پوتین از آغاز سال جاری میلادی خواهد بود. پس از آن که جزئیات طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ فاش شد، واشنگتن تلاش ها را برای نزدیک کردن دو طرف به یک توافق شدت داده است. بر اساس گزارش‌ها، مقام‌های اوکراینی که پیشتر در ژنو با مقام‌های ارشد آمریکایی دیدار کرده بودند، می‌کوشند که مواضع سختگیرانه روسیه را در طرح پیشنهادی آمریکا برای صلح که گفته می‌شود تا حد زیاد به نفع روسیه است، تغییر دهد. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی هنگامی که فرستاده ویژه آمریکا در مسیر مسکو بود، نسبت به نیت واقعی کرملین در این مذاکرات ابراز تردید کرده و گفته که پوتین تنها به دنبال کاهش فشار تحریم‌های غرب است، نه تامین صلح واقعی.
بیشتر از خبر،
شماره از کارگران امور ساختمانی میگویند که با سرد شدن هوا کارهایشان متوقف شده و آنان حتی در تامین حداقل نیازهای غذایی خود با دشواری روبرو شدند. این کارگران و رادیو آزادی گفتند که با فرارسیدن فصل زمستان بیکار شدند. فعالان حقوق کارگران چی میگویند؟ بیاین که در این گزارش بشنویم.
لازم خان عابد، 35 ساله، باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار، میگوید که سرپرست یک خانواده 6 نفره است و از حدود 15 سال به این سو در بخش امور ساختمانی کارگری میکند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که با فرار رسیدن زمستان و سرد شدن هوا کارهای ساختمانی در بیشتر ولسوالی ها و ولایت ها متوقف می شود و او و سایر همکارانش بیکار شده و با مشکلات سخت اقتصادی روبرو می شوند.
با آمدن زمستان کارهای ما کاملا متوقف است. به برخی نیازهای خانواده می توانم برسم، اما نه به اکثرشان. حیران ماندم که چه کنم. خواست ما این است که برای ما کار پیدا کنم تا مصروف شویم. همه چیز به جای خود. ما حتی حیران مانده ایم که لباس زمستانی را چگونه فراهم کنیم.
عابد میگوید که پیش از این درآمد روزانه او در بخش سمندکاری 350 افغانی بود. لطیف، باشنده ولسوالی زندجان ولایت هرات، 60 ساله و سرپرست یک خانواده 16 نفره است. او 16 سال تجربه گچکاری دارد. لطیف میگوید که اکثر مردان خانواده‌اش در کارهای مختلف ساختمانی مشغولند و گفته او در تمام سال پیدا کردن کار برایشان دشوار است، اما در فصل زمستان او و پسرانش همه بیکار می شوند و از این رو با وضعیت بد اقتصادی روبرو هستند. او به رادیو آزادی گفت که پیش از این در یک روز تا 500 افغانی مزد می گرفت، اما در این اواخر این عاید او حتی به 150 افغانی کاهش یافت و اکنون کاملا بیکار هستند.
بر هفته ای به صبح 2 روز یا 5 بیشتر کار برمی کارگر یا این برنو بیشتر پیدا نمیشه، من تو به سختی دیگه وقت کار میکردیم، این بوج عوض عمل شروع میشد تا این بوج 8 یا بوج 9 کار ادامه میکرد. بدن که هوا که سرد میشد، خنک میشد، به خونیکی کار دیگه نمیشد. یک آب سرد میشد، یخ میزد، یک خود سیمان یخ میزد که سیمان کار نمیشد. گشکاریم به مو صورت زمان که زمستون میشه، اولی که مواد غذایی خوراک برنج روغن پوشاک که همچنین کمتر پیدا میشه، به صبح سوختم که خیلی کمه، کس مریض میشه داخل خود پول نیه، پولمون موتر یا سچرخه هم کمتر پیدا میشه.
کارگران ساختمانی از حکومت طالبان و نهادهای مختلف انکشافی میخواهند که در بخش ایجاد فرصتهای کاری یا تنظیم پلانهای کاری با آنان همکاری کنند.
رادیو آزادی. شماری از پناهجویان افغان در اسلام آباد پاکستان میگویند که در روزهای اخیر روند بازداشت پناهجویان شدت یافته است. و گفته این افراد پلیس با رفتار خشونت‌آمیز وارد خانه‌های برخی پناهجویان شده و آنان را بازداشت و سپس به افغانستان بازگردانده است. در همین حال وزیر داخلی پاکستان در یک نشست خبری اعلام کرده است که از هفته آینده عملیات علیه افغان‌های فاقد اسناد در مناطق مختلف این کشور به طور گسترده و در سطح مسئولان محلی پلیس آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
بیزارم همیشه اپلای کرده بودن. اونا را بودن از کم.
یک بانوی پناهجوی افغان در اسلام آباد پاکستان میگوید پلیس روز دوشنبه به خانه‌ای که در آن زندگی میکرد یورش برده و دو زن بی سرپرست را که با او در یک خانه به سر میبردند و یکی از آنان همراه با کودک خردسالش بود با خشونت بازداشت کرده و به هدف اخراج به آجی کمپ انتقال داده است. این بانو که میگوید برای درمان مشکلات صحی‌اش به پاکستان رفته و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش فاش شود، روز سه شنبه 2 دسامبر بر رادیو آزادی گفت که پس از این رویداد نگران وضعیت خود و دیگر پناهجویان افغان است.
یک خانم بود با یک بچه طفل 3 ساله داشت و یک دختر خانم هم تنها بود. اونا را بردن. مال بی سرپرست بودن. هیچ کس نداشت. یار برخورد بد داشت. یک بچه 3 ساله است. اونش قطر سیده بود. مادرش گریان کدرایی بود. ما ویزا داشتم. پاسپورت داشتم. مرا می بردن. حتی حالا ما می خواهیم برم خودم به ملاقاتشان. اونا دیپورت می شن.
یک باشنده شهرک بیفده اسلام آباد محلی که به ادعای او در روزهای اخیر شاهد موج از بازداشت افغانها بوده است، با شرط نگرفتن نامش در مورد برخورد پلیس و بازداشت افغان‌ها در این صحه به رادیو آزادی گفت:
در داخل بیشه منطقه اسلام آباد افغان‌ها خیلی تعداد زیادشان زندگی میکنن، خیلی وضعیت خراب است. همین دو روز گذشته پلیس های پاکستان بازن آورد، بسیار هجوم آوردن. احساس میکنه که شاید یا پشت کسایی آمده باشه که یک سابقه جرمی داشته باشه و در روزه مردم شکستانن، میده کردن و وسایل خانه مردم چک کردن و دیدن خیلی چیزا را که گپ نیست پس برآمدن رفتن.
او همچنان مدعی شد که یک مقابل پلیس خود او را نیز با خود با وجود داشتن ویزا و پاسپورت تنها به خاطر اخذ رشوه بازداشت کرد و مورد آزار اذیت قرار دادند. همزمان شمار دیگر از پناهجویان افغان در شهرک بیفته نیز به رادیو آزادی گفتند که پلیس همه روزه با مادرهای خرد بزرگ وارد شهرک شده و در دو روز گذشته تعداد زیاد خانواده ها را بازداشت کرده و با خود بردند. میوند علمی افغان رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان هم تایید میکند که مهاجران افغان در اسلام آباد و راولپندی با دشواری های روبرو هند و بازداشت و اخراج آنان نسبت به هر زمان دیگر شدت یافته است. او سه شنبه 2 دسامبر بر رادیو آزادی گفت که چندین بار مشکلات مهاجران افغان را با نماینده های دفتر شارپا یا UNHCR در میان گذاشته، اما با وجود تلاش این نماینده ها پاکستان همچنان روند بازداشت ها را شدت بخشیده است. هرچند حکومت پاکستان رسما درباره تجدید بازداشت پناهجویان افغان بدون مدرک در اسلام آباد اطلاعی منتشر نکرده، اما محسن نقوی وزیر داخل این کشور اخیرا اعلام کرده است که از هفته آینده تلاش‌ها برای بازگرداندن افغان‌های بدون مدرک در مناطق مختلف پاکستان تجدید خواهد شد. نقوی روز دوشنبه اول دسامبر در یک نشست خبری در این مورد گفت:
ما از هفته آینده به سطح سچوها یا مسئولین صحوی پلیس این عملیات را شروع میکنیم. آنها در مناطقشان افغانهایی که به شکل غیر قانونی زندگی میکنند را بازداشت کرده و دوباره اخراج کنند.
نقوی تاکید کرده است که هر شهروند افغان که اگر پس از اخراج دوباره وارد پاکستان شود بلافاصله بازداشت خواهند شد. حدود یک ماه پیش از این طلا چودری وزیر دولت در امور داخلی پاکستان در یک نشست خبری گفت که هر شخص یا نهادی که به مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی در پاکستان خانه، دکان یا شغل فراهم کند بر بنیاد قوانین جدید مجرم شناخته خواهد شد. سه شنبه هفته گذشته نیز پلیس پاکستان با راه اندازی یک عملیات به پارک ارجنتینا در مرکز اسلام آباد صدها مهاجر افغان را که در آنجا از حدود 4 ماه به این سو در زیر خیمه ها با سر می بردند بازداشت و پس از انتقال به آجی کمپ همه را به افغانستان اخراج کرد. ویدیوهای منتشر شده در رسانه های اجتماعی نشان می دهد که در جریان بازداشت این پناهجویان برخورد خشونت‌آمیز رخ داده است. پاکستان پس از تیره شدن روابطش با حکومت طالبان و در پی درگیری شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در 11 اکتبر در امتداد خط دیورند ظاهرا فشارها بر افغانهای مقیمان کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز اخیراً در گزارش گفت که در هفته‌های اخیر روند بازداشت و اخراج اجباری افغان‌ها در پاکستان شدت یافته است. شماری از کارمندان سابق جمهوری پیشین افغانستان، فعالان مدنی، خبرنگاران، مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر از جمله پناهجویان افغان در پاکستانند که بارها گفتند که به دلیل تهدید امنیتی به این کشور پناه بردند و امکان بازگشت به افغانستان را ندارند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمال وردگستم مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیای صنف 11 همتان. شاگرد عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. یادگیری کلید موفقیت است، پس شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده و درس های خود را یاد بگیرین، نقاط کلیدی را نوت کرده و امیدی که کمیه صف 11 را خوب یاد بگیرین. خب شاگرد عزیز، امروز میاییم بالای درس امروزی. در درس امروزی شاگرد عزیز ما بالای محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 31 لا در کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز، قسمی که ما در محیط و محول ما میبینیم انواع مختلف از مواد موجود است. پس اینها که هستن شاگرد عزیز به حالت جامد، مایع و گاز بوده و یا هم به اشکال مختلف میتونیم آنها را ببینیم. بعضی از این مواد که هست مواد خالص است و بعضی از دیگر مواد اینها که هستن شاگرد عزیز به شکل مخلوط است. مثلا شاگرد عزیز بوره را در نظر میگیریم. بوره خودش چی است شاگرد عزیز؟ یک ماده خالص. مگر وقتی که امی بوره را میگیریم، بوره یک جا میکنیم، در این صورت میبینیم که چی است شاگرد عزیز؟ یک مخلوط را تشکیل میده. به همین طریقه شاگرد عزیز زمانی که ما بوره و آب را با هم دیگه یک جای میکنیم، باز هم یک مخلوط را تشکیل میده، ولی این دو مخلوط ها از هم دیگه فرق داره. پس حالا میاییم در اول بالای خود مخلوط صحبت میکنیم که مخلوط چی است، بعد از اون میاییم بالای چی شاگرد عزیز؟ بالای انواع مخلوط ها. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم که مخلوط چی است. مخلوط شاگرد عزیز زمانی تشکیل میشه، زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی، قسمی که عمل متقابل مطلق کیمیایی بین آنها صورت نگیره، چی از شاگرد عزیز مخلوط تشکیل میشه. چی زمانی؟ زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی یک جای شوه و زمانی که اینها یک جای میشه، عمل مطلق کیمیایی بین آنها چی است؟ انجام نشه. مخلوط ها که از مثلا شاگرد عزیز مخلوطی کشمش و نخود را میبینیم، برنج و ماش را میبینیم و یا هم الکل و آب را، که در تمام اینها که شاگرد عزیز دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشه و مخلوط را تشکیل میده. خب شاگرد عزیز، زمان که ما میبینیم مخلوط کشمش و نخود و برنج و ماش را و یا هم از الکل و آب را، اینها که هستن از هم دیگه فرق داره. پس حالا میاییم بالای ای که مخلوط ها به چند نوع است. مخلوط ها که شاگرد عزیز در کل به دو نوع است که عبارت از مخلوط های متجانس و مخلوط های غیر متجانس است. در اول میاییم بالای مخلوط های غیر متجانس که کدام نوع مخلوط ها هستند. مخلوط های غیر متجانس عبارت از مخلوط های از شاگرد عزیز که نسبت اجزای آن در تمام قسمت های این مخلوط چی باشه شاگرد عزیز؟ یکسان و مساویانه تقسیم نشده باشه. هر قسمت اینها که از شاگرد عزیز دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. مثلا شاگرد عزیز قبلا هم یک مثال براتون دادم که مخلوط کشمش و نخود را میبینین. در این مخلوط که از دو ماده با هم دیگه چی شده؟ یک جای شده و یک مخلوط را تشکیل داده. و در این مخلوط که از شاگرد عزیز ما میبینین که اجزای این مخلوط که از در تمام قسمت های این سیستم یکسان و مساویانه تقسیم نشده و میبینیم که هر قسمت اون دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. پس ما میگیم که مخلوط چی است؟ مخلوط غیر متجانس. مخلوط متجانس پس چی است شاگرد عزیز؟ مخلوط متجانس عبارت از مخلوطی است که همی اجزای تشکیل دهنده مخلوط که است در تمام قسمت های سیستم مخلوطی چی باشه شاگرد عزیز؟ مساویانه تقسیم شده باشه. اینها که هستن در یک فاز قرار دارن. مثلا چی؟ در یک فاز یعنی دارای خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. مثلا شاگرد عزیز مخلوط نمک و آب رو میبینین، زمانی که نمک در آب حل میگردن، پس در این صورت شاگرد عزیز چی میشه؟ امی تمام قسمتی از مخلوط که از دارای چی است؟ خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. همین مخلوط شاگرده عزیز که در آن شاگرده عزیز اجزای تشکیل دهنده آن در تمام قسمت های سیستم مخلوطی چی باشن؟ مساویانه تقسیم شده باشن و در یک فاز قرار داشته باشن به نام محلول هم یاد میشه. حالا میایم شاگرده عزیز بالای فاز که فاز چی است؟ فاز که از شاگرده عزیز عبارت از قسمت از امو سیستم است که از قسمت های دیگر سیستم توسط یک سطح قابل دید چی باشه؟ مجزا شده باشه. ببینید شاگرده عزیز در تمام قسمت های فاز که است دارای چی است؟ عین خواص فیزیکی و کیمیایی است. قبلا هم شاگرده عزیز گفتیم که مخلوط متجانس که است در یک فاز قرار داره، یعنی چی؟ یعنی تمام سیستم که است دارای چی است؟ یک نوع خواص فیزیکی و کیمیایی است. حال شاگرده عزیز نیم بالای کامپوننت، کامپوننت چی است؟ کامپوننت که از شاگرده عزیز ما میگیم که تمام اجزای تشکیل دهنده امی سیستم را به نام چی یاد میکنن؟ کامپوننت. کدام سیستم شاگرده عزیز؟ همین مخلوط ها را. ما میگیم در مخلوط هر چیزی که شامل باشه و این مخلوط را تشکیل کرده باشه به نام چی یاد میشه؟ کامپوننت یا هم اجزای امی مخلوط. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای محلول که محلول چی است؟ قسمه که شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم که محلول ها که هستن چی است؟ مخلوط های متجانس هستن، یعنی که اجزای تشکیل دهنده این محلول ها که از شاگرده عزیز در تمام قسمت های همی سیستم مخلوطی مساویانه و یکسان تقسیم شده و چی است شاگرده عزیز؟ در یک فاز قرار داره، یعنی در روی خواص فیزیکی و کیمیایی یکسان است. مسئله دوم، محلول ها که از شاگرده عزیز از دو قسمت یعنی ماده منحله و محلل تقسیم چی شده؟ تشکیل شده. مثلا شاگرده عزیز محلول چی است؟ محلول مساوی میشه با ماده حل شونده جمع ماده حل کننده. زمانی که دو تا با هم دیگه یک جای شده چی را تشکیل میده؟ محلول را. اجزای محلول را شاگرده عزیز گفتیم که چی است؟ ماده منحله و ماده محلل. در اینجا که از شاگرده عزیز محلول ها برخلاف مرکبات خالص کیمیایی میتونه با غلظت های مختلف چی شود؟ ساخته شود. پس شاگرده عزیز باید مقادیر نسبی مواد را در محلول ها چی کنیم؟ تعیین کنیم. مثلا شاگرده عزیز در یک محلول ساده آب و بوره ذرات یک ماده در ذرات ماده دیگر چی است؟ به صورت متجانس مخلوط میشه. در اینجا که از شاگرده عزیز محیط حل کننده در یک محلول به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همچنان شاگرده عزیز ماده حل شونده در محلول به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. قسمه که شاگرده عزیز هم گفتیم که محیط حل کننده یعنی اهمو محیطی که در اونجا چی است؟ مواد حل میشه به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همین مواد را که ما میگیریم در این محیط حل میکنیم به نام چی؟ ماده منحله. مثلا شاگرده عزیز آنمک میگیریم در آب حل میکنیم. در اینجا آب که از شاگرده عزیز محیط امی مواد حل کننده است که به نام چی یاد میشه؟ محلل. و امی نمک که از شاگرده عزیز چی است؟ ماده حل شونده که به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. به صورت عموم که از شاگرده عزیز مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چی است؟ کمتر است. مثلا شاگرده عزیز در یک محلول ایتایل الکل و آب، آب میبینیم که چی است؟ اینها که هستن امی محلول میبینیم که در ای 20 گرم چی است؟ ایتایل الکل و 80 گرم چی است؟ آب. پس زمانی که ما به اینها میبینیم ایتایل الکل که است در اینجا به حیث چی است؟ ماده منحله. و آب چی است؟ محلل. به خاطر چی شاگرده عزیز که مقدار آب در اینجا چی است شاگرده عزیز؟ بیشتر از ایتایل الکل است. پس ما گفته بودیم که مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چی است در اینجا؟ کمتر است. خب شاگرده عزیز باز میگم که ماده منحله چی است؟ ما قسمی که قبلا هم گفتیم ماده منحله جزء از محلول است که در محلل چی میشه؟ حل میشه و به ذرات کوچک مثلا مولکول‌ها، اتم‌ها و یا عین‌ها پارچه میشه. و ماده محلل که از شاگرده عزیز جزء از محلول است که در محلل چی از شاگرده عزیز؟ که قابلیت حل نمودن ماده منحله را در خود چی است داره، یعنی میتونه که مواد در خود حل کنه. حال شاگرده عزیز میاییم بالای انواع محلول ها. محلول ها که شاگرده عزیز به سه حالت فیزیکی گاز، جامد و مایع موجود است. تمام محلل ها و ماده منحله دارای حالت های مختلف چی از گاز، جامد و مایع که اینها چی از باعث تشکیل محلول ها میگرده. مثلا شاگرده عزیز اینجا یک جدول داریم به صورت عموم محلول ها که است به نوع و است که محلول های چی است شاگرده عزیز؟ گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد. مثلا گاز در گاز رو میبینین که چی است؟ مخلوط چی است شاگرده عزیز؟ هوا. مثلا میبینین که در اینجا گازات با هم دیگه چی میشه؟ مخلوط میشه و یک محلول تشکیل میده. گاز در مایع میبینین، مثلا کوکاکولا. در کوکاکولا چی است شاگرد عزیز؟ در گاز در مایع چی است؟ موجود است و یک محلول را تشکیل داده. گاز در جامد یعنی هیدروژن در پلاتینه میبینین، مایع در مایع زمانی که الکل با آب چی باشه یک جای شود محلول مایع در مایع را تشکیل میده. مایع در گاز مثلا بخارات آب در هوا را میبینین که اینها چی هستن؟ همچنان یک محلول تشکیل داده. همه قسم شاگرد عزیز، جامد در جامد میبینین، جامد در مایع و جامد در گاز، مثلا کربن میبینین در دودها. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای محلول های مشبوع و غیر مشبوع. در محلول های مشبوع و غیر مشبوع یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال شاگرد عزیز میگیریم یک قاشق نمک طعام را در یک گلاس آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. میبینیم که در این گلاس که از همین نمک طعام که از خوبتر حل میگرده. ولی اگر شاگرد عزیز ما همین مقدار نمک را چی کنیم؟ اضافی کنیم در این گلاس، پس میبینیم که این نمک اضافی که از در آب حل نمیشه و در پایین گلاس شاگرد عزیز باقی میمونه و رسوب میکنه. پس شاگرد عزیز معمولا که از در محلول های محلول ها که میبینیم شاگرد عزیز در امینجا در ترکیب محلول و ماده منحل جامد و درجه حرارت معین و یک مقدار معین ماده منحل چی است شاگرد عزیز؟ ضرورت است. و این اندازه که از تابع ماهیت ماده منحل محلول و درجه حرارت اینها میباشه. پس شاگرد عزیز ما میگیم محلولی که مقدار زیاد ماده منحله را در خود حل کنه و محلول چیست میشه؟ مشبوع. یعنی ما دیدیم در اول که مقدار زیاد آب نمک را در گلاس حل شد، پس ما این محلول چی میگیم؟ مشبوع. و محلول های غیر مشبوع که از شاگرد عزیز عبارت از محلول هایی هستند که قدرت حل ساختن ماده منحله را هنوز در خود داشته باشه. اینها چیست؟ به نام محلول های غیر مشبوع. یعنی شاگرد عزیز اگر ما در این گلاس که از مقدار اضافی نمک را بندازیم و ایراد همچنان اینها بتونه حل کنه، به نام محلول های چیست میشه شاگرد عزیز؟ محلول های غیر مشبوع. حالا میایم شاگرد عزیز با محلول های مابالای مشبوع یا مافوق مشبوع که این محلول ها عبارت است چی است شاگرد عزیز؟ مثلا شاگرد عزیز میبینیم در اثر سر ساختن انحلالیت چی میشه؟ معمولا کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که از در اثر ازدیاد درجه حرارت چی میشه؟ حل میشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای محلول مابالای مشبوع که یا مافوق مشبوع عبارت از کدام محلول ها هستن؟ قسمی که شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم که با ازدیاد حرارت که از شاگرد عزیز در یک محلول مشبوع انحلالیت آنها که از شاگرد عزیز بیشتر میگرده. ولی شاگرد عزیز ما اگر امین محلول را چی کنیم؟ سرد بسازیم، پس انحلالیت آنها کم میشه. محلول های مافوق مشبوع که از شاگرد عزیز عبارت از محلول هایی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط چی باشه؟ زیاد باشه. یعنی چی؟ اگر یک محلول را چی از شاگرد عزیز ما سرد بسازیم، میبینیم که انحلالیت آن کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که است در اثر ازدیاد حرارت چی است؟ زمان که حل گردیده بود، پس در محلول چی میکنه؟ رسوب میکنه و باعث تشکیل محلول مشبوع به درجه حرارت پایین میشه. مگر بعض اوقات که از شاگرد عزیز امی محلول در اثر سر ساختن به حالت خود باقی میمونه و ماده منحله از آن چی میشه؟ جدا نمیشه. پس چی را تشکیل میده شاگرد عزیز؟ محلول مافوق مشبوع. قسمی که قبلا هم گفتیم محلول مافوق مشبوع عبارت از کدام محلول است؟ عبارت از محلولی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط زیاد باشه، یعنی بتونه عمو مواد را در خود چی کنه؟ حل کنه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت ما چی داریم؟ در فعالیت شاگرد عزیز ما یک سوال داریم که عبارت از این است که محلول چی است؟ قسمی که شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم محلول ها که هستند مخلوط های متجانس است که از یک جا شدن دو یا چند ماده، قسمی که در تمام سیستم دارای عین چی باشه؟ خواص فیزیکی و کیمیایی باشه و در تمام قسمت های سیستم به شکل یکسان تقسیم شده باشه، بنام چی میشه؟ محلول ها. حالا شاگرد عزیز میریم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوال اولتان، محلول مشبوع را تشریح کنین. سوال دومتان، مخلوط به چند نوع است تشریح کنین. شاگرد عزیز، ایو سوالات کارخانگیتان با امیده که درس یاد گرفته باشین و سوالات کارخانگیتان خوب حل کنین. در درس آینده شاگرد عزیز بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم. درس آینده تان شاگرد عزیز یک بار از روی بخورین تا بتونین درس آینده را خوب یاد بگیرین. ایو درس امروزی ما شاگرد عزیز با امیده که درس یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شاگرد عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. خداوند حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمالوردگ از مدرس مضمونی کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهارمتان در فصل چهارم کیمیای صنف دوازدهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای آموزش و پیشرفت دارین. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم. هر یکی از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس با عشق و انگیزه درس بخونید. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت کرده بودیم. آیا شاگردان عزیز، از طبقه بندی مرکبات عضوی چیزی در یادتان است؟ عزیزان، قسمی که ما گفتیم به صورت عموم مرکبات عضوی را نظر به اسکلت کربنی و موجودیت گروه های وظیفه ما میتونیم تقسیم کنیم که هایدروکربن ها را به دو دسته اسکلیک و کاربوکسیلیک ما میتونیم اونها را تقسیم کنیم. خب شاگردان عزیز، با امیده که طبقه بندی مرکبات عضوی را روز گذشته خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. حال شاگردان عزیز، میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگردان عزیز ما بالای الکان ها صحبت میکنیم که از صفحه 52 الا 62 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا شما درباره الکان ها معلومات دارین؟ شاگردان عزیز، مرکباتی که در آنها اتم های کربن به شکل زنجیر و یا حلقه با هم ارتباط دارند و تمام اتم های کربن آنها دارای روابط یگانه سیگما باشه به نام چی؟ الکان ها و یا سایکلو الکان ها یاد شده اند. در این مرکبات اتم های کربن هایبرید SP3 را دارند و بین اتم های کربن رابطه چی است؟ یگانه. الکان ها دارای مولکول های زنجیری کربنی است و سایکلو الکان ها شاگردان عزیز دارای زنجیر بسته و حلقه ای است. که امروز شاگردان عزیز ما صرف برای الکان ها صحبت میکنیم که الکان ها چی است. شاگردان عزیز، الکان ها مرکباتی است که بین اتم های کربن آنها رابطه ساده یگانه موجود است و بالانس های متبقی اتم های کربن توسط اتم های هیدروژن چی میشه؟ مشبوع. مرکبات ساده الکان ها که است عبارت از ایتان و میتان است. مولکول میتان دارای ساختمان هندسی چهار وجهی و رابطه کربن هیدروژن در آنها در نتیجه تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید کربن و اوربیتال SGS را اوربیتال S هیدروژن برقرار می شه. نوع رابطه بین الکان ها که از رابطه مستحکم سیگما است. زاویه طول رابط و همچنان ساختمان چهار وجهی مولکول ایتان شما شاگردان عزیز در اینجا می بینین که طول رابطه با واحد پیکامتر 10^-12 متر چی است شاگردان عزیز؟ پیکامتر است. قرارداد بین المللی برای نمایش ساختمان رابط در یک مولکول شاگردان عزیز، قسمی که شما میبینین که در آنها که از خطوط باریک کربن نماینگر روابط است که در سطح قرار داره و همچنان شاگرده عزیز در اینجا شما علامه مثلثی که میبینین چی است شاگرده عزیز؟ رابطه پیشروی سطح و علامه مثلث خطی که است رابطه عقب سطح را چی میکنه؟ افاده میکنه. مولکول ایتان شاگرده عزیز متشکل از ارتباط دو بقیه میتایل با یک دیگر. شاگرده عزیز شما میبینین، تصور کنین که در گروه میتایل که از هر اتم کربن یک اوربیتال SP3 هایبرید آزاد را دارا است و در باقی اتصال شاگرده عزیز با همدیگر تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید اتم های کربن کربن را برقرار میکنه. الکان ها که از شاگرده عزیز دارای فرمول CnH2n جمع 2 است. سر دسته آنها که است میتان و دومیان ایتان و پروپان است که به شکل هومولوگ به اندازه یک گروه میتلین از همدیگر فرق دارن. شاگردان عزیز، شما اینجا میبینین که چی است شاگردان عزیز؟ الکین ها را خواندین که الکین ها چی بود شاگردان عزیز و چی گونه با همدیگر رابط داشت. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای ایزومیر الکان ها. ایزومیر در الکان ها از مرکب چی شروع میشه؟ بیوتان. مثل که شاگردان عزیز، بیوتان داره چند ایزومیر است؟ دو ایزومیر. ببینید شاگردان عزیز، نرمال بیوتان و ایزو بیوتان. در نرمال بیوتان که شاگردان عزیز هر کربن با یک هیدروژن با هیدروژن رابطه یگانه داره، ولی در ایزو بیوتان شاگردان عزیز شما میبینین که همراه یک کربن چی شاگردان عزیز؟ بقیه وصل است. قابل یادآوری شاگرد عزیز که ایس اموری یک مرکب دارای خواص فیزیکی مختلف است. مثلا شاگرد عزیز نقطه غلیان نرمال بیوتان منفی 0.5 درجه سانتیگرید است و کثافت آن 0.106 گرم بر سانتی متر مکعب است. در حالی که شاگرد عزیز نقطه غلیان ایزوبیوتان که از منفی 11.6 و کثافت آن 0.549 گرم بر سانتی متر مکعب است. در الکان ها که از شاگرد عزیز زنجیر با ازدیاد اتم های کربن یعنی این در مولکول آنها تعداد ازومل ها تساید میکنه. خب شاگرد عزیز مثلا در این تمی بینین در میتان شاگرد عزیز تعداد کربن ها 4 است. در شاگرد عزیز در دیگرشان میبینین که تعداد کربن ها به اندازه 2 با هم دیگر چی میکنه شاگرد عزیز؟ اضافه تر میشه که مثلا میبینیم 6 میشه، 8 میشه، 10 میشه، 20 میشه و 40 میشه که همه قسم شاگرد عزیز ادامه پیدا میکنه. خب شاگرد عزیز حالا میبینیم بالای نامگذاری الکان ها با اساس قواعد آیفک نامگذاری مرکبات عضوی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است. به خاطر که شاگرد عزیز نظر به پروانی یعنی ما میفهمیم که الکان ها که از شاگرد عزیز بیش از مرکبات عضوی بیش از چقدر بیش از 20 میلیون است. این مرکبات و افزایش روزانه آنها نمیتوانه آنها را خارج از قواعد نامگذاری کنه. اتحادیه بین المللی کیمیای تجربی و خالص یعنی IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry شاگرد عزیز طریقه های را برای نامگذاری در نظر گرفته که به اساس آن ما میتونیم مرکبات عضوی را نامگذاری کنیم. شاگرد عزیز میتا، ایتا، پروپا، بیوتا و فنتا شما با اینها آشنایی دارین و هم با میتان، ایتان، پروپان و بیوتان که مرکبات اولی الکان ها است. قسمی که میبینین شاگرد عزیز پسوند ANA در اخیر نام ارقام مذکور چیست نوشته میشه که مشخص کننده نام مرکب است و این ارقام که از شاگرد عزیز مشخص کننده تعداد اتم های کربن در مرکبات است. مثلا میتا، ایتا، پروپا، بیوتا، پنتا شاگرد عزیز مشخص کننده چیست تعداد اتم های کربن. بعد از الکان ها را نشان میدیم که الکان ها دارای زنجیر مستقیم را به نام الکان های چی نرمال میکنه و بعد چی نشان داده میشه با این زمانی که زنجیر اینها نرمال باشه ما با این کوچکان ها را نشان میدیم. اگر یک یا چندین اتم هیدروژن مولکول های الکان ها حذف شوه و یا اتم و مولکولی که دارای الکترون تقاب باشه چنین ذرات را به نام چی یاد میکنن؟ رادیکال یا بقیه عضوی فعال یاد میکنن. در صورتی که مرکبات مطلوب الکان بوده باشه و یا الکترون ولانسی اتم کربن مولکول آن بدون جوره شدن باقی مانده باشه به نام چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ الکایل. در این مرکبات که از پسوند ANA در حالت داشتن یک الکترون انتقال با YL چی میشه؟ تاویز. مثلا شاگرد عزیز میتایل را ببینین، ایتایل را ببینین، اینها که شاگرد عزیز یک هیدروژن چی است شاگرد عزیز؟ الکترون ولانسی اتم های کربن آن مولکول آن بدون جوره شدن باقی میمانه به نام چی یاد میشه؟ میتایل، ایتایل، پروپایل. ایزو پروپایل ببینین شاگرد عزیز که چی است بدون جورا شدن باقی میمونه. بیوتایل میبینین و یا هم ایزو بیوتایل که تمام اینها چی است شاگرد عزیز بدون جورا خاشی است شاگرد عزیز مانده. شاگرد عزیز این بود نامگذاری. حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگرد عزیز 4 مرکب اول آن یعنی هومولوگ ای خاندان که از در شرایط استاندارد به حالت گاز پیدا می شود دارنده 5 الی 6 اتم کربن که از شاگرد عزیز در الکان ها به حالت مایع و بالاتر از آن را ما می توانیم به حالت جامد پیدا کنیم. در سلسله هومولوگی الکان ها درجه غلیان زبان و کثافت مخصوصی آن به تدریج اضافه می شه. در ایزومیر الکان ها نیز درجه غلیان فرق داره. قسمی که ایزومیرهای نرمال دارای نقطه غلیان بلند و ایزومیرهای دارای انشعاب بیشتر دارای نقطه غلیان پایین تر از این را در الکان های منشعب قواعد واندرواس کمتر و قوی جذب و این ذرات آنها که از شاگرد عزیز چی است کمتر از که ما میتونیم نظر به آنها چی کنیم اینها را قضاوت کنیم. خب شاگرد عزیز حالا میاییم بالای چی خواص کیمیاوی اینها فعالیت کیمیاوی الکان ها که از کمتر است از همین سبب آنها را به نام چی یاد میکنه؟ فاروپین یعنی کم میل. چون تمام روابط در مولکول های الکان ها یگانه و از نوع سگما است از همین سبب تنها تعاملات تعویضی را انجام میده. الکان ها زمانی که با اکسیژن تعامل کنند مرکبات اکسیژن دار عضوی را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز
حالا میایم بالای اکسیدشن الکان ها که الکان ها چی میکنه شاگرده عزیز؟ چی رقم اکسیدشن میکنه؟ الکان ها در شرایط عادی در مقابل اکسیژن های هوا با اکسیدن تا مقاوم است، در صورتی که پروپین ها در هوا مخترق شود با شعله آبی بسازه و کربن دی اکساید و آب و انرژی را چی میکنه؟ و دست میاره. ببینید شاگرده عزیز، الکان ها مواد خوب سوختی است و از احتراق آنها انرژی بسیار زیاد تبدیل میشه. مثل شاگرده عزیز پروپان، ببینید کمرای اکسیژن تعامل میکنه، در نتیجه کربن دی اکساید آب چی و انرژی را تولید میکنه. از احتراق 1 کیلوگرم گاز میتان ما میتوانیم 55625 کیلو ژول انرژی به دست بیاریم. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای چی؟ حالا میایم بالای میتان، که میتان چی است شاگرده عزیز؟ ساده ترین هیدروکاربن پروپین چی است؟ میتان است که به نامه های مختلف هم یاد میشه. دلیل آن مربوط به چگونگی پیدایش آن میباشه. چون شاگرده عزیز، این گاز که است از گنده شدن مواد عضوی در خندق ها به دست میاد، از این سبب به نام گاز خندق هم یاد میشه. و به همین ترتیب این گاز که است در معادن هم پیدا میشه، به همین خاطر به نام گاز معادن هم یاد میشه شاگرده عزیز. تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجار خطرناک میشه، از همین سبب به نام فایر دامپ همچنان یاد میشه و یا هم چی است؟ آتش زا. اتمسفیر سیاره های بزرگ مانند زحل و مشتری دارای چی است؟ میتان. به همین اساس شاگرده عزیز، میتان در شرایط طبیعی در عدم موجودیت قوه حیاتی ما میتونیم آن را تشکیل کنیم. در داخل زمین مقدار زیاد ذخایر گازات محترقه موجود است که آنها به حالت آزاد به شکل گاز طبیعی و به حالت محلول در نفت و یا آب‌های تحت الارضی به حیث گازات چی است شاگرده عزیز؟ زمینی نفت پیدا میشه. در گاز طبیعی 98% چی است موجود است؟ میتان. و به شکل مخلوط ایتان، پروپان و غیره همچنان ما میتونیم در آنها پیدا کنیم. خب شاگرده عزیز، مرکبات همولگان یعنی ایتان 4 الی 20%، پروپان 5 الی 22% و بیوتان 5 الی 20% چی است شاگرده عزیز؟ در گازهای تلدار موجود است. مطور اوسط از 1 متر مکعب گاز طبیعی 46,000 کیلو ژول حرارت تولید بشه که برای ذوب 30 کیلوگرم چی است شاگرده عزیز؟ چندان کافی است. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزی. تا درس بعدی شاگرده عزیز، شما را با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. خب شاگرده عزیز، میبینیم بالای فعالیت، در فعالیت سوالتان است که میتان چیست؟ قسمی که ما گفتیم که میتان ساده ترین هیدروکاربن پروپین چی است شاگرده عزیز؟ پروپین است که به نام های مختلف هم یاد میگرده، به خاطر که ما میتونیم آن را از گنده شدن مواد عضوی در خندق پیدا کنیم، به خاطر که میتونیم آنها را از معادن به دست بیاریم و همچنان ما گفتیم که تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجارهای خطرناک میشه. خب شاگرده عزیز، در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان الکان ها را تشریح کنید، سوال دومتان ایزومیر الکان ها را تشریح کنید. شاگرده عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای سایکل الکان ها صحبت میکنیم، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
من بیا ماه من، مینای من بیا ماه من. Thank you.